من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله الحکیم فی محکم کتابه القرآن الکریم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان شاء الله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته تر از فرصت های زندگی رو به همه ماها عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، تقدیم به حضرت به محضر حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. بخش اول صحبت رو ادامه مباحث اخلاقی کتاب دعای شریف مکارم الاخلاق امام زین العابدین و سید الساجدین خدمت حضار محترم مطالبی رو عرض کنم. بخش دوم هم به مناسبت حضرت زهرای مرضیه یک دستورالعمل و پیامی رو از زهرای مرضیه سلام الله علیها در این ایام و مناسبت خدمت عزیزان تقدیم کنم. در ادامه دعای شریف مکارم الاخلاق، یکی از فرازهای دیگر این دعا که خیلی این جای بحثم داره، شاید چند جلسه باید صحبت کرد، چون یکی از معضلات اخلاقی مبتلاون به مردم امروز تو جامعه همین بحثی است که من امشب میخوام استارتشو بزنم. حتی بین متدینین، بین مؤمنین، مسجدی ها، بعضن هیئتی ها، این بلیه رو ما متاسفانه میبینیم. یکی از خواسته های امام سجاد از خداوند به خدا عرض میکند: و اخالف من اقتابنی الی حسن ذکر. خدایا یه توفیقی به من عنایت کن که با کسانی که غیبت من رو می کنند من به خوبی از اونها یاد کنم. الله اکبر. ما یکی بهمون میگن ده تا حواله میکنیم. امام سجاد عرض نمی کنن خدا یه صبریم بده غیبتم میکنن با شکیبایی برخورد کنم. نه، مکارم اخلاق مؤمن، برادر، خواهر، باید مافوق اینو از خدا بخوای. حضرت آموزش میدهد که خدایا یه توفیقی به ما عنایت کن اونهایی که از ما غیبت می کنند ما به خوبی از اونها یاد کنیم. خب یکی دو تا نکته لطیف و دقیق تو این مطلب، همین فراز کوتاست که این با چند جلسه هم صحبت بشود. یکی اصلا خود غیبت، غیبت چیست؟ آثار غیبت کدامه؟ وظیفه ما تو مجلس غیبت چیست؟ خیلی همون به وظیفه‌مون هم عمل نمی کنیم، غیبت نمی کنیم، مستمع هم نیستیم، اما به وظیفه‌مون هم در برابر غیبت کننده ها عمل نمی کنیم. یه بحثیست که باید وسیع روش صحبت بشود، جوانب مطلب خدمت عزیزان عرض شود. این یکی بحث غیبت، یکی چه کار کنیم که بتونیم حسن ذکر داشته باشیم. یعنی آقا خانم اینقدر بزرگ بشی، اینقدر عظمت پیدا بکنی که تا اومدن گفتن داداشت، همسایت، شریکت، عروست، دامادت، مادر شوهرت پشت سرت اینو گفت، شما به جای این که با بدی بخوای برخورد کنی به نیکی ازش یاد کنی. یه نکته ای رو عرض کنم، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی از افتخارات روحانیت شیعه است و از افتخارات ما ایرانیان خواجه نصیرالدین طوسی است. حضار محترمی هم که کاظمین مشرف شدید، در رواق پایین پای امام هفتم و امام جواد قبر شیخ مفیده، در رواق بالای سر قبر خواجه نصیرالدین طوسی است که من در همین سفر اخیر هم خیلی دلم میخواست از نزدیک بر سر تربت خواجه نصیرالدین حاضر شوم. اون قسمت دست خانم هاست، اون قسمت پایین پای این دو امام، رواق پایین پا رو برادرها حضور دارن، قسمت بالای سر دست خانم ها بود. خواجه نصیرالدین هم کسی بود که عجیبم بوده، میگن وقتی ایشون از دنیا رفت، اینم بد نیست حالا نام این عالم بزرگ آمد، اینم اشاره کنم، آیون دست و پا برای فردای نیامدتون نزنید، شما امشبت رو خوب زندگی کن، خدا ازت راضی باشه، نسخه موفقیت آمیز آینده تو خدا میپیچه. بعضیا دیدید میگه آقا میخوام 5 سال دیگه فلان کار کنم، چنین کنم، ولی که از 1 دقیقه دیگه‌ش هم خبر نداره. مرحوم خواجه نصیرالدین از دنیا رفت، وصیتم کرد ما رو زیر سایه امام هفتم و امام جواد دفن کنید. آمدن همین جایی که الان موضع قبر خواجه نصیرالدین هست، کلنگ زدن رفتن پایین، دیدن یک قبر کاشیکاری شده مرتب آماده پیدا شد. قبر آماده کاشیکاری شده، تا حالا شما دیدی قبر کسی رو کاشیکاری بکنه؟ اینقدر هم این بازماندگان میت عجله دارن، میترسن میت دوباره زنده بشه برگرده، چنان سریع فلفور دفنش میکنن، خاکم میریزن، یک شفته علیه السلام یا میزن رو قبرش که دیگه تکونم نخوره. خب قبرها که اینجوریست دیگه، کسی کاشی نمی کنه قبرو. دیدن یه قبر بسیار زیبا مرتب، دور تا دور این کاشی های لعابی خوشرنگ، دیدن تو بغل قبر تاریخ اتمام این قبر یادداشت شده، در روز فلان سال فلان این قبر به اتمام رسید، روزی که خواجه نصیرالدین طوسی در طوس ایران به دنیا آمد. الله اکبر، بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. خواجه نصیرالدین 70 و چند سال قبل روز تولدش در طوس، قبرش در بالای سر آقا موسی بن جعفر و امام جواد تمام میشه. حالا این قبر رو کی ساخته بود؟ میگن یکی از امرای شیعه هندوستان سفارش کرده بود به متولی حرم موسی بن جعفر، یه قبری بسازید برای ما بیایم بعد که مردیم اونجا دفن بشیم. اینا به حسب دستور اون امیر شیعی در هند قبر رو میسازن، قبر مرتبی هم میسازن. این آقای امیر در هند مرد و توفیقم نشد جسدش رو بیارن، این قبرم ماند، یکی دو تا نسل گذشت از ذهنها فراموش شد، اصلا همه هم یادشون رفت که اینجا یه قبر آماده است. متولی مرد، خدام مردن، یکی دو نسل بعد آمدن. خب 70 و چند سال گذشته بود، آقای خواجه نصیرالدین از دنیا می رود، کلنگ می زنن زمین، قبر آماده میشه. این با خدا بودنه. قبرت رو هم خدا به احسن وجه آماده میکنه. حالا من یه گوشه از اخلاقیات این بزرگ مرد رو بگم. آیون اینجور زندگی کنی. یه روز ایشون نشسته بود، خب اینم بارها عرض کردم، برادر و خواهر، هر چه خوبتر بشید دشمنای خطرناکتری هم پیدا میکنه. انتظارتون این نباشه که حالا اگر آدم خوش اخلاقی شدی همه به به بگن. دوستانتون دوستان خوبی میشن، دشمنهاتون هم اونایی که با خدا نیستن جدیتر میشن. علی ابن ابی طالب فرمود ما دوستانی داریم که اگه با دست خودمون قطعه قطعشون کنیم دست از دوستی ما بر نمیدارن. دشمنانی هم داریم که اگر تا مرفق به عسل مصفا دستمون رو آغشته کنیم، کام اینا رو شیرین کنیم، دست از عداوت و دشمنی و بدگویی ما بر نمیدارن. خب قطعا شما وقتی به خدا نزدیک شدی شیطان صفتها دشمنتر میشن. هرچه به نور نزدیکتر بشوی و از ظلمت فاصله بگیری، اونهایی که در ظلمت سکونت دارن دشمن شما میشن. خب خواجه نصیرالدین هم دشمنان سختی هم داشت. ایشون یه روز نشسته بود تو جمع شاگرداش، یه نامه دادن دست آقا، گفتن آقا یکی براتون نامه داده. آقا نامه رو باز کرد، یه نگاه کرد، دید نوشته السلام علیک یا کلب ابن کلب، سلام بر تو ای سگ فرزند سگ. خواجه نصیرالدین خندید. آیون اینجوری باشید؟ حالا بیان به یک آدم عالمی بگن بی سواد، خنده نداره؟ باید بگن میخندم به فکر تو، من خودم میدونم سواد دارم، تو حالید نیست عالم کیه بی سواد کیه. آیون یه وقت اومدن پای سر شما، خدا ثروت بهتون داده، گفتن فلانی گداست، شما گدا هستی یا پولدار؟ به یه مؤمنی گفتن کافر، شما میدونی که مؤمنی، چرا ناراحت بشی؟ حالا با بخندی. به یک انسان عاقل گفتن دیوانه، مگه به پیغمبرتون نمیگفتن؟ مگه به رسول الله نمیگفتن مجنون؟ پیغمبر تبسم میکرد. واقعا هم باید بخندید به فکر کوتاه کسی که فرق بین عاقل و دیوانه، عالم و جاهل، انسان عادل و ظالم نمیذاره. شما وقتی که با عدالت دارید کار میکنید، حالا بیان بهتون میگن ظالم، باید بخندی به این حرف. میگه من میدونم خودم دارم عدالت به خرج میدم، این بابا حالیش نیست که عادل کیست ظالم کیست. دید خواجه نصیرالدین توزی نامه رو که خون تبسم کرد، فرمود معلوم میشه این آقا فرق بین انسان و سگ رو از هم نمیده. میگن خیلی هم با خنده و تبسم، حالا بعضی از ما بودیم میگفتیم کلب باباشه، پدر بزرگشه، اجدادشن، 10 تام حواله میکردیم. اما مرحوم خواجه نصیرالدین فرمود این آقا معلوم میشه فرق بین سگ و آدم نمیشناسه. سگ یه جانوری رو 4 دست و پا حرکت میکنه، انسان رو 2 پا. سگ پشمالو، انسان پشمالو نیست. میگن شروع کرد ایشون یه سری فرقهای بین سگ و انسان رو گفت. فرمود این بنده خدا اطلاعاتش گمه به ما گفته کلب ابن کلب. حالا بهتون بگن کلب، دور از جونتون خدای نکرده آدم کلب میشه؟ به کسی بگن الاغ الاغ میشه؟ خدا شاید آدم عاقل باید اینجوری نگاه کنه، بهش بگن الاغ، میگه بله، باید به فکر تو بگن طیب الله، تو معلوم میشه آدم و الاغ نمیشناسی. بزرگان اینجوری بودن. مرحوم علامه فیض در محجة البیضاء می نویسد یکی از پشت سر یکی از بزرگان علما غیبتی کرد، به گوش آقا رسید. حالا تو بحث غیبت هم من همینجا یه پرانتز باز کنم. غیبت هایی که می کنیم 2 جوره. در روایت داریم اگر به گوش غیبت شونده رسید باید بری حلال بودی بطلبی، اگر به گوشش نرسید نمیخواد بری بگیش حلالم کن، استغفار کن. یا غیبت کسی میکنی به گوشم نمیرسه. آقا رهگذر آمده اینجا، یه عده دیدنش، بعدم بلند شد از مسجد رفت بیرون، منم غفلت کردم غیبت کردم، نمیدونم کی بود کجا هست، به گوششم نمیرسه حرف من، باید بگم استغفر الله ربی و توب و الی. حالا اینو من تو بحث گسترده غیبت نکاتی رو عرض میکنم خدمت عزیزان. علامه فیض میگوید یکی از بزرگان علما بهش گفتن آقا فلان کس غیبتت کرده، ایشون دستور داد یک طبق خرما فرستادن براش با یه نامه، خداییش اگر از این به بعد اینجوری با کسی که بهتون غیبت میکنه عمل بکنید، تخم غیبت تو جامعه برچیده خواهد شد. مشکل ما اینه که ما بد عمل میکنیم، میگه من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. میگن پشت سرت گفتن ظالمی، میگه ظالم خودش، ده تام جوابش میدیم. ایشون یه طبق خرما با یه نامه، تو نامه نوشت حضور محترم جناب آقای فلان سلام علیکم، به من خبر رسید در مجلسی بخشی از اعمال خیرتون رو تو نامه عمل من فرستادی. اینن هم همینه ها. حالا این روایت هم داریم، روایتش هم عرض میکنم، غیبت کردی یعنی حسناتتو انتقال دادی تو نامه فلان، این کارت اعتباری ها رو دیدید میزنه تو دستگاه، راحت دیگه زحمت هم کم شده، پول رو سریع انتقال میده توی حساب دیگری. آیون اگه این کارت اعتباری ها نیومده بود، بعضی از روایات مردم تعبدن باید قبول میکردن. پیغمبر قرنها قبل فرمود مردم غیبت کردن یعنی انتقال خوبی ها تو نامه عمل دیگرون، انتقال بدی های دیگرون تو نامه عمل خودت. این هم کارت اعتباری ها که سریع انجام میشه. شنیدم که شما در مجلسی بخشی از حسناتت رو تو نامه عمل من فرستادی، بخشی از گناهان ما رو تو نامه عمل خودت بردی، ما تشکر میکنیم از شما، این خرمای هدیه رو هم میفرستم خدمت شما که شما به ما محبت کردی. طرف زد تو سر خودش، تازه فهمید که چه غلطی کرده. این حسن ذکره. امام سجاد به خدا عزم میکند خداوندا و اخالف من اقتابنی الی حسن الذکر، یه توفیقی به من بده به اونایی که دارن غیبتم میکنن به حسن ذکر برخورد کنن، بشم مثل خواجه نصیرالدین، مثل مرحوم ملا محسن فیض، این گونه برخورد کنیم، این گونه عمل کنیم. خب حالا اول من یه تعریفی اول از غیبت کنم. گاهی اوقات افراد غیبت میکنن، یا غیبت نکنم، یا که توشه، که ما که دروغ نمیگیم. اول غیبت چیست؟ پیغمبر فرمود هل تدرون ما الغیبه، مسلمونا میدونید غیبت چیست؟ قالوا الله و رسوله اعلم. عرض کردن یا رسول الله خدا و پیغمبر میدونه غیبت چیست، شما بفرمود غیبت چیست تا یاد بگیریم. رسول الله فرمود ذکرک اخاک بما یکره، غیبت یعنی پشت سر برادر دینیت و خواهر دینیت سخنی را بگویی که ناراحت بشه. درش هم هستا، باشه، پشت سرش بگی ناراحت بشه، آه فلانی چشش اینجوریه، قدش اینجوریه، صورتش اینرنگیه، خب این غیبته. اگر درش نباشد که پیغمبر فرما تهمت داری میزنی. بعد به پیغمبر عرض کردن قیل له ارایت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول الله یعنی اگر درش باشه و بگیمم بدشم بیاد غیبته؟ حالی بنده خدا تو را رفتن مشکل داره، پشت سرش اینو گفتی شنید بدش آمد غیبتش کردی. همش هم این نیست که وقتی مثلا یه چیز خلاف اخلاقی بهش نسبت بدی، آه فلانی اینجوری میشینه، اینجوری حرف میزنه، رنگ پوستش اینجوریه، زشته، زیباست، خب این اگر شنید و ناراحت شد میشود غیبت. پیغمبر اکرم نشسته بودن، یکی از همسران پیغمبر پشت سر یکی از همسران دیگر پیغمبر، اسم نمیارم کی پشت سر کی بماند، یه حرفی زد، پیغمبر فرمودن تعفن این سخنت اگر به دریا میزدن دریا آلوده میشد. میدونی این تعفن این حرف تو، این غیبتی که تو کردی پشت سر جاری خودت، پشت سر مزرعه میخوام هووی خودت، باید اینجوری حرف بزنی؟ غیبت یعنی حرفی بزن که طرف ناراحت بشه. به پیغمبر عرض کرد ارائیت این کان فی اخی ما اقول، ولو این که درشه باز میشه غیبت. رسول الله فرمود این کان فیه ما تقول فقد اقتبته، اگر درش هست و بگی که غیبته. غیبت یعنی درش باشه، دروغ هم نمیگی ولی ناراحت میشه. نباید چیزی بگید که برادر شما، خواهر شما، رفیق شما، همکار شما ناراحت شود. و این لم یکن فی فقط بهته، اگر درش نیست تو بهتان به او زدی، تهمت به او زدی. اگر چیزی درش نیست و بهش نسبت بدی که اون بهتان است و اون گناه دیگری است. جای دیگر رسول الله می فرماید مررت لیلة اسری بی علی قوم، شبی که من رو به معراج بردن، پیغمبر می فرماید رسیدم به یه جمعیتی در ملکوت، در اون عالم ملکوت که سیر می کردم، یه قومی جمعیتی رو به من نشان دادن، یخمشون وجوههم به اسفارهم، با ناخونهاشون چهره هاشون رو خراش می دادن و هر چه که زخم می کردن. فقلت یا جبرئیل من ها اولا، گفتم جبرئیل اینا کیا هستن که اینجوری دارن می کنن؟ چون یک سری تصویرهایی از عذاب دوزخ و یک سری نعمتهایی از بهشت در شب لیلت الاسرا معراج پیغمبر به رسول الله نشان داده شد. پیغمبر میگه من این صحنه رو دیدم که بعضی از مردم با ناخونهاشون خودشون دارن صورتهاشون رو زخم میکنن و صورتها رو مجروح میکنن. جبرئیل اینا کیا هستن؟ جبرئیل از کد فقال هاؤلاء الذین یقتابون الناس، اینا کسانی بودن که تو دنیا غیبت میکردن. یقتابون الناس و یقعون فی اعراضهم، آبروی مردم رو میریختن. نتیجه کارشون در جهان جاوید آخرت، اینا خودشون صورتهای خودشون رو با ناخونهای خود مجروح و زخم میکنن. حالا در بحث غیبت من یکی دو حدیث هم عرض کنم. اینجا با روایتی از رسول خدا داریم که حضرت میفرماید ترک الغیبه احب الى الله عز وجل من عشرت آلاف رکعت تتبعا، مؤمن اگر بتونی غیبت رو ترک کنی، حالا بعضی ها نماز شب میخونه، غیبت هم کرور کرور نشسته. بارها من عرض کردم گاهی اوقات تو این جریانات اجتماعی سیاسی مردم مفت ایمانشون از دست میدن، راحت ایمانها به باد فنا میرون. آقا شنیدیم فلانی این کار است، بابا از خدا بترس، راحت پشت سر مردم، ناموس مردم، جوان مردم حرف نزنیم. حالا عرض خواهم کرد یه روایتی من اینجا یادداشت کردم در همین زمینه اشاره کنم، کنترل کنیم خودمون رو. پیغمبر فرمود اگر کسی غیبت کردن رو بذاره کنار، ثواب این غیبت کرد، ترک غیبت نزد خدا ارزشش بیشتر از 10,000 رکعت نماز مستحبی است. خیلی عجیبه ها، 10,000 رکعت نماز بخونی نزد خدا به پای ترک غیبت نمیرسه. آقا غیبت نکن، نماز مستحبی هم نخون. روایت هم داریم ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، دفع فساد بهتر از جلب منفعته. حالا طرف گاهی گاهی میگه سلام نمازشو که داد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگه بغل دستی داره غیبت میکنه. بارها من دیدم در مقدس ترین اماکن طرف تهمت میزنه، یه وقت عرض کردم یه سالی بود صحرای عرفات، روز عرفه زیر خیمه عرفه، اون روز مقدس که ثانی اثنین شب قدره، ما نشستیم تو لباس احرام رفتیم بگه از این چادرهای حجاج، در جمع حاجی ها ظهرم شده بود، منتظر توزیع نهار بودن زائرا که نهارشون رو بخورن آماده بشن برای اعمال روز عرفه و دعای عرفه. داشتن این عوامل کاروان میوه تقسیم میکردن، پرتقال میدادن، یه وقت دست حالا به هر کسی میدادن دیگه شانسش بود، یکی یه خورده درشت‌تر یکی کوچکتر، یا آقا یه دفعه پرتقالی دست شما ده خود ریز بود، ریزتر از بقیه بود، تو لباس احرامی جلو همه زائرها تو صحرای عرفه گفت فلان فلان رئیس کاروان، حیام نکرد و هرچی پرتقال درشت خودش و اعوان و انصارش میخورن ریزها رو میدن به ما. آقا مکه رفتن که خیلی هنر نیست، آدم شدن هنره. مسجد اومدن خوب، اخلاق الهی پیدا کردن هدفه. روزه رفتن که میشه رژیم غذایی، 14 ساعت 15 ساعت غذا نخوردن، توانست تو روزه، روز ماه رمضان هم غیبت نکنید، آبروی کسی رو نبرید. من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا معذرت میخوام، پرتقال تو زندگیت نخوردی؟ و چرا زیاد خوردم؟ اتفاقا آدم وضع مالیش هم خوب بود، و مگه نخورده هستم؟ مگه ندارم؟ گفتم آقا میخواستی مکه نیای؟ میرفتی میدون تربار 2-3 میلیون پول خرج کردی اومدی مکه، نمیخواست 2-3 میلیون خرج کردی، یک وانت پرتقال میخریدی، شاید یه تاکسی باگ پرتقال به میلیون هم نمیکشید، حالا 1 میلیون میرفتی تو خونت همچی میخوردی تو حتی اذا بلغت الحلقومت پر میشد. و مگه نداریم؟ مگه نخورده هستیم؟ مگه صدقه سری به ما میدن؟ پول دادیم اومدیم. گفتم پول دادی اومدی؟ راه رو گم کردی. تو فکر نکردی؟ بهت نگفتن چرا با دو تا حوله سفید بپوشی بیای عرفات؟ چرا بهت میگن ساعت دگه زینت درار، انگشتر دگه زینت بیار بیرون، عینک رو چشم دگه جنبه زینتی داره بذار زمین؟ ساده ترین لباس ها و بیرنگ ترین لباس ها رو بپوش که دو تا حوله ندوخته است. پیام اینو نفهمیدی؟ پیام یعنی خدایا اینجوری اومدم بگم هیچی ندارم، همش مال خودته، این دوتا حوله هم فقط میخوام بدنمو از نامحرم بپوشونه، وجودم مال توست، زندگی مال توست، خانواده مال توست، همه چیزم گذاشتم آمدم به سراغت، حالا میگی حقمو میخوام؟ تو آمدی اینجا میگی تازه بدهکارم، طلبکارانه آمدی؟ حیا نمی کنی تو لباس احرام حجت رو داری برای یه دونه پرتقال خراب میکنی؟ آیون امان از این زبان، کنترل کنیم زبان ها رو. رسول خدا فرمود جلو غیبت رو بگیرید، از 10,000 رکعت نماز مستحبی نزد خدا ترک غیبت بهتره. یعنی حاج آقا اگه توی مجلسی نشستی دیدی دارن غیبت میکنن زبون تو قفل کردی. علی علیه السلام میفرماید المؤمن ملجم، مؤمن زبانش باید لجام داشته باشه. حیواناتو دیدید لجام میزن تو دهنشون؟ مؤمن باید در برابر حرام لجام بزنه خودشو، هر حرفی نزنه، هر سخنی نگه، کنترل کنه خودشو. اگه کنترل کردی رسول خدا میفرماد این غیبت نکردن تو از 10,000 رکعت نماز نزد خدا ارزشش بیشتره. جای دیگه امیرالمومنین میفرماید الغیبت و جهد العاجز. میدونی کیا غیبت میکنن؟ آدمای ناتوان. آدم قوی میشود زین العابدین. طرف آمده پشت سر حضرت نسبت ناروا میدهد، امام میگن برید به فلانی بگید، نسبت به آقا امام باقر، بقیه ائمه داشتیم، بهش پیغام بدید ما یه روزی پیش روی هممون هست که باید در پیشگاه خدا جواب بدیم. از اون روز غفلت نکن، روزی است که انسانهایی که به بطلان زندگی میکنن ضرر میکنن. آدم قوی که مقابله به مثل میکنه. امام صادق به عنوان بصری فرمودن اگر کسی بهت گفت، اگر یکی به ام گفتی 10 جوابت میدم، تو جوابش بده، بگو اگر 10 بگی یکی هم از من نمیشنوی. این هنره. زودی دهنشو باز میکنیم که حرف نزنی، یا گفتی بمبارونت میکنن از ناسزا. علی ابن ابی طالب میفرماد آدمایی که اهل غیبتن اینا ضعیفن. اهل غیبت و جهدل عاجز. حالا یه روایت من از امام صادق تقدیم کردم، آیون حواستاتون باشه، اینه که کلاهی که سر خیلی آمون میره میرود، میگن شنیدی، میگن فرد موثقی گفته، آدم درستی گفته، از امشب دیگه اگر کسی این کلاه سرش رفت، این مجلس و این محفل شاهد، در روز قیامت جوابی برای خدا ندارید. امام صادق میفرماید من لم ترهو به عینک یرتکب ذنبن او لم یشهد علیه به ذالک شاهدان. اگر از کسی با چشم خودت گناه ندیدی و دو نفر شاهدم نیومدن بر علیه شهادت بدن، یه وقت دو تا آدم عادل میگن فلانی دزده، فلانی خلافکاره، عادل میاد شهادت میده، ولی نه خودت دیدی گناه از او، نه دو تا عادل اومدن شهادت دادن، حالا یه عادلم اومده گفته، آقا میگن فلان کسک اینجوریه، حرفه. حضرت میفرماد اگر خودت گناه از کسی ندیدی، دو تا شاهد عادلم شهادت ندادن، فهو من اهل العداله، اون فرد عادله. حرفا رو ول کن، پشت سرش این حرفو میزنن. اینایی که دارن حرف میزنن عادلن، عدالت دارن. اگه عدالت ندارن، تو حکم عدالت رو باید برای اونی که دارن تهمتش میزنن صادر کنی. حضرت میفرماید فهو من العداله، بعد حضرت میفرماید من العدالت و ستر، اون اهل عدالته و باید اون رو عیبهاشو پوشون اگر چیزی نقل میکنن. بعد حضرت میفرماید و شهادته مقبوله، این فرد شهادتش مقبوله. آقا میگن خانم فلانی اینطور، یعنی چه این حرفا؟ بابا از خدا بترس، چقدر راحت ما ایمان هامون به باد میرود. من این رو بگم، در یکی از سفرهای عمره دو سه سال قبل بود، از مسجد الحرام آمدم توی هتل، اول صبح بود، تا نشستیم صبحانه میخوریم، چند نفر آقایی بودن اون طرف میز صبحانه، یه پیر مرد 70 چند ساله یه دفعه رو کرد به همراهاش، گفت آقا بدبختی مملکت ما میدونید مال چیه؟ حال داشت به دوستانش میگفت، حتی منم عمامه سرم نبود، لباس عربی تنم بود و یه چفیه رو سرم بود، من داشتم صبحانه میخوردم، خب به گوش ما خورد، داشتیم میشنیدیم. حالا یه وقت آدم سمعه، یه وقت استماعه، تو غیبت استماعش حرامه. بعضیا دیدید وقتی داره غیبت میشنود چشاش گشاد میشه، میشه خوب شنونده ای، او طرف هم شارژ میشه ای غیبت میکنه، این حرامه. اما یه وقت تصادفی به گوش آدم میخوره، آدم هم غیبت نداره بشنوه. گفت بدبختی مملکت ما اینه که بعضی از مراجع تقلید ما شدن مضاربه چی، پولای وجوهات مردم رو جمع میکنن میدن دست این مضاربه چی ها، اونا هم میلیارد میلیارد پول مراجع رو میکشن بالا، میخورن و وضع مملکت اینه. حالا کی داشت این حرف رو میزد؟ یه پیر مرده بالای 70 سال، محاسن سفید، نیم ساعت قبل تو مسجد الحرام بوده، هتل تو شارع ابراهیم خلیل، یعنی بیرون هتل گلدست های مسجد الحرام پیدا بود. آقا اینو گفت ما رو آتش زد. آخه حالا از این پیر مرد و تو مکه و حاجی خانه خدا، من رو کردم بهش گفتم آقا معذرت میخوام، اون مرجع مضاربه چی رو میشه به ما معرفی بکنی؟ گفت حالا بماند. گفتم بماند، من میخوام بشناسم این آقا رو. گفت دیگه حالا دنبالش نیار. گفتم دنبالش نیار یعنی چه؟ آیا این وظیفتون اگه جای غیبت شنیدید دفاع کنید از مغتاب؟ مشروعشو من جلسات آینده خواهم گفت. تکلیف فرد، فردتون اینه که خیلی همون غافلیم، ما مگه میشه به این راحتی به کسی تهمت زد شما بشنوی؟ گفتم او آقا رو باید به من معرفی کن. گفتم خیلی بهت سخت اومد. گفتم خیلی هم سخت اومد. گفت روحانی هستی؟ گفتم بله. گفتم چون روحانی هستی بهت برخورد؟ گفتم نه، چون مسلمانم به این برخورد. این آقا رو باید به من معرفی کن. گفت من از یک آدم جلو دوستانشم بود، تلفن همراه رو در وادم، گفتم این تلفن من، من الان میخوام از همینجا اون مرجع رو اسمش بگو، زنگ میزنم به دفتر اون مرجع، جلو شما میخوام سوال کنم حضرت آیت الله العظما پول شما رو مضاربه چی خورده یا نه، من همینجا میخوام این مطلب رو مشخصش کنم. دید ما جدی هستیم و تلفن در آوردیم و محکم ایستادم. گفتم اینم بهت بگم، بنده خودم نماینده بیش از 20 مرجع تقلیدم، من میخوام موکل خودم رو بشناسم، برای کسی که مضاربه چیه ما نشیم حمالت الحطب، نشیم دوزخی. دید ما جدی آمدیم به میدانش. گفت من از یه آدم موثقی شنیدم. گفتم اسمشو بگو. گفت حالا اسمش این آدم نیست، نمیدونم کی بود. گفتم اگر نمیدونی چطور موثق بود؟ گفت شما کجایی هستی؟ گفتم من اهل شیراز. گفت خوشم اومد از این قاطعیتت، رفت توی وادی دیگه. گفت کسی که گفته اصلا من یادمم رفته کیه. گفتم برادر عزیز من فقط یه نصیحت بهت میکنم، بترس از خدا، حیف ای عمرته که همین مکه دفنش کنی بری. تو نیم ساعت قبل تو مسجد الحرام بودی، طواف خانه خدا کردی، به این راحتی پشت سر مراجع داری تهمت میزنی، نمیدونی کی گفته، نمیدونی اون کس کیه، راحت اتهام میزنی. آیون مراجع به کنار، علما به کنار، مؤمنین به کنار، اگه پشت سر یه خانمی، دختری، پسری آمدن بهت گفتن فلانی این طوره، امام صادق میفرماد اگه با چشم دیدی گناهشو قبول کن، یا دو تا شاهد عادل اگر گفتن بپذیر، و الا اون فردی که دارن غیبتش میکنن حکم عدالت برش باره، شهادت اون پذیرفته است و امکان فی نفسه این مذنبا. اگرچه اون فرد خودشو گناهکار میدونه ولی تا برات ثابت نشده عادله، این حکم اسلامه. بعد حضرت فرمود و من اقتابه بما فی افه و خارجن ولایت الله، اگه کسی غیبت همچی آدمایی کرد که شما به یقین نرسیدید گناه او را، از ولایت خدا خارج شدید و داخل در ولایت شیطان شدید. روایت در جلد 75 بهار. خداوند ما رو از شرور غیبت حفظ بدار. صلواتی ختم کنید. یک حدیث اخلاقی تربیتی از حضرت زهرای مرضیه به مناسبت این شبهایی که به نام حضرت نامگذاری شده خدمت عزیزان تقدیم کنم. ببینید فاطمه زهرا نگاهش به دنیا چه نگاهی است. حضرت زهرا فرمود من دنیای شما رو برای سه چیز دوست می‌دارم. مردم دنیا رو برای اینا بخواید. دنیا چیز بدی نیست. وابستگی به دنیا بده. ولی امیرالمومنین خطبه دارن در نهج البلاغه در تعریف دنیا. تو همین دنیاست که امام حسین امام حسین می‌شود. تو همین دنیاست که علما به اون مقامات عالی رسیدن. تو همین دنیاست که عرفا عرفا شدن. تو همین دنیاست که خواجه نصیر طوسی ها تربیت می شوند. شما مؤمنین پرورش پیدا می کنید. دنیا چیز بدی نیست. وابستگی به دنیا خطرناکه. حضرت زهرای مرضیه این سیدت و نساء العالمین می فرماد من دنیاتون رو برای سه چیز دوست می دارم. یک، تلاوت و کتاب الله. دنیایی خوبه که انسان پیوندش با خدا قوی باشه. مردم انستون رو با قرآن قوی کنید، انستون رو با کلام خدا قوی کنید، بندگی خدا کنید. ما هرچه مشکل تو زندگی هاست از بیتوجهی به خداست. قرآن کتاب هدایت بشره. ما بیش از 600 آیه قانونی، آیات تربیتی، این قرآن رو بخوانیم، به قرآن عمل کنیم. متاسفانه قرآن تو خانه های بعضی از مردم مهجور شده. تابستان پیش روی ماست. مادرها، پدرها، همینطوری که برای بچه هاتون کلاس خصوصی رو اهمیت میدهید، آموزش به قرآن رو اهمیت بدی. یه چیزی من شنیدم دیروز، که از مسئولین عرصه فرهنگ به من گفت، از دیروز حال ما گرفته شد. خدایا چرا یه همچه آدم تو جامعه؟ گوه هاج آقا، من مدیر یکی از دبیرستانهای پسرانه شیرازم، از مدارس مطرح شیراز، مدارس خوب، خوبی که میگم البته از نظر سواد ها، نه خوب از نظر معنوی، حالا معنویشو خدا میدونه کدوم مدرسه خوبه کدوم مدرسه، بعد از نظر سواد، نمره ورودی دانشگاه. گوه هاج آقا من اول سال عادت داشتم سر صف یه روایت میخوندم یا آیه برای بچه ها میخوندم، من میگفتم که دانش آموزا برای سلامتی پدر و مادراتون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. گفت بعضی از این پدرها به ما زنگ زن آقای فلانی شما دیگه خیلی داغش کردی، یه خود فتیله معنویتشو بکش پایین. این پدره؟ این مربیست؟ گفت من بهش گفتم چه کار کردم؟ یه طلب صلوات من برای سلامتی خودت. من گفتم برای سلامتی بابای من بفرستن؟ به دانش آموزا میگم برای سلامتی پدر مادراتون صلوات بفرستید. این خیلی داغش کردیم. گفت نه آقا، اینجا باید بچه ها درس بخونن، این حرفا جاش تو مسجده، جاش تو مسجده. امروز ما اگه بخوایم نظام آموزشی ما، من اعتقادم اینه، شما اگه بخواید اجتماعتون اصلاح بشه، آموزش و پرورش باید اصلاح بشه، دانشگاهاتون باید اصلاح بشه، چون خروجی این دانشگاه ها میشن مسئولین، خروجی این دانشگاه ها میشن مهندس ها، خروجی این دانشگاه میشن اطباء، میشن اساتید. از ریشه باید کار رو اصلاح کرد. ما متاسفانه برای قرآن باها قائلیم، چون تابستون میاد کلاس خصوصی بچه هامون رو ثبت نام میکنیم، اما بچه هامون چقدر با قرآن آشنا هستن؟ ماه رمضان سال گذشته من توی مجلسی بودم، جمعی از تحصیل کرده ها بودن، یه آقا با یه مدرک عالیه ای آمد قرآن بخونه، یک سطر قرآن خون، چند تا غلط تو این سطرش بود. من به یکی گفتم سری بگید دیگه نخونه که آبرو رفت. چون یکم داشت دوربینم داشت ضبط میکرد، گفتم دیگه نخونه این قرآن. ما شیعه باید اینجوری قرآن بخونیم، ما مسلمون باید اینجوری قرآن بخونیم. از وظایفی که پدر و مادرها در قبال فرزنداشون دارن آموزش قرآنه. روز قیامت بچه هاتون جلوتون رو میگیرن میگن چرا ما رو با قرآن آشنا نکردید؟ جوانهای ما پاکن. من امروز در یکی از دبیرستانهای دخترانه رفتم، جمع دخترها واقعا جوانهای ما مستعدن، واقعا آماده ان، اما کار نشده. دانش آموز یه ساعت بهش حرف میزنی مسیر زندگیش عوض میشه. یه خانم دختری آمده پیش من یکی دو روز قبل، حالا دانشجو، گاجا من یه بار خودکشی کردم، تیغ زده دست تو هم بریده، نجات پیدا کردم. گفتم اول شما در حق خودت هم ظالمی، چرا تیغ زدی؟ انسان که تو مشکلات نباید خودشو نابود کنه، مشکل یا باید ازش رد بشی یا دورش بزن برو. این ضعف یک انسان تا کم و زیاد شد بگه خودمو میکشم، نهایت زبونیست. آیون به این منبر امام حسین قسم، من ربع ساعت به این خانم دختر حرف میزدم، عشق از چشماش جاری شد. پاکن مردم، پاکن جوانهای ما. همینی که میگه خدا رو اصلا قبول ندارم، گفتم نماز میخونی؟ گفت هرگز. گفتم خدا رو قبول داری؟ گفت اصلا. بعد از ربع ساعت حرف زدم گفت یه نصیحتم کنید میخوام برم. گفتم برو نمازت بخون. گفت این نصیحتتو گوش نمیکنم، نماز نمیخونم. گفتم خودت که میگی نصیحت کن. گفتم یه چیز دیگه بهت میگم، این ذکر رو زیاد بگو. گفت این ذکر رو میگم. گفتم صلواتم قبول داری؟ گفت بله. گفتم روز 100 تا صلواتم برای فرج امام زمان بفرست. اللهم صل علی انشاءالله آقا امام زمان و تداوم به این ذکر میارن تو خط. همین که اومدی مسجد پیش من داری حرف میزنی، این لطف خداست. گفت من خدا رو اصلا دوست ندارم. گفتم خدا خیلی دوستت میداره. تو خدا رو دوست نداری، خدا میلیاردها برابر تو رو بیشتر از خودت دوست میداره. موسی به خدا عرض کرد خدا یا رزق رو فرعون ببند، این فرعون دیکتاتور آدمکش جلاد مدعی خدایی. جواب آمد موسی، فرعون وظیفه‌شو فراموش کرده، ما که خدا هستیم که وظیفه اونو فراموش نمی کنیم. مردم فریب نخورید، نگید آ فلانی شراب میخوره، نماز نمیخونه، فساد داره، روز به روز وضعش خوبه. خدا خدایی میکند، این بنده بد بندگی داره میکنه. خدا که مثل انسان نیست که سری مقابله به مثل بکنه که بخواد ضعف نشان بدهد. ببین خب همین دختری که میگه من خدا رو قبول نداره ولی آمده مسجد، گفتم اتفاقا خدا کمکهایی بهت کرده، خودت حالید نیست. نمونهایی هم بهش گفتم، ربع ساعت حرف میزنی، کسی که میگه خدا رو قبول ندارم اشک از چشماش میاد. این دختر با ربع ساعت حرف من طلبه بالاخره مبتدی اشک میریزد، منقلب میشود. این دختر اگر با کلام وحی آشنا شده بود چه میکرد؟ یه جوانی که میاد یه روایت میشنوه متحول میشه، اگه امام زمانشو میدید چه میشد؟ بیاییم بچه هامونو با قرآن آشنا کنیم. صاحب این ایام حضرت زهرای مرضیه میفرماد من از دنیای شما که قرآن رو خیلی دوست میدارم، کلام خدا، قرآن هدایتگره، قرآن تراز زندگی است. بخونید قرآن رو، بچه هاتون رو تشویق کنید به خوندن قرآن. روزی یک صفحه دو صفحه بخوانید با تدبر، یه خود معانیش رو نگاه کنید. چرا ما با کتاب آسمانیمون بیگانه باشیم؟ خانم دختری دانشجوی دانشگاه، دو سال قبل ماه رمضان، روز اول ماه رمضان آمد یه حرفی به من زد، اون روز ما رو به هم ریخت. تا آمد تو دفتر ما گفت من فلان روانشناس گفته برو با های حدایق صحبت کن. گفت اما بهتون بگم، یه اشاره کرد به قرآن، گفت از این قرآن حرف نزنید که حالم به هم میخوره. این همین عبارت روز اول ماه رمضان، آقا تا این حرف زد حال ما رو به هم زد با این حرف. گفتم از قرآن حالت به هم میخوره؟ گفت بله. دانشجوی سال پنجم دانشگاه. من به شما برادران عزیز خواهران محترمه میگم، کسی که قرآن حالشو به هم میزنه، من و شما حالشو به هم نمیزنیم؟ کسی که با پروردگار خودش بیگانه است، حرمت شما و منو رعایت میکنه؟ مردم بترسید، زیر دستتون بچه های بار بیان که کلام خدا حال اونها رو به هم بزنه. دیگه حرمت باباشو رعایت میکنه، حرمت مادر رو رعایت میکنه. گفتم قرآن حالتو به هم میزنه؟ گفت بله. قرآن کتاب عرباست، کتاب تازیاست، قرآن کتاب خشونته. گفتم خانم من یه آدم پرحوصله هستم ولی بیرگ نیستم، توهین نکن، مؤدبانه حرف بزن، من حرفاتو میشنوم، شبهه داری بگو، اما توهین به کلام خدا نباید بکنی، توهین به مقدسات اسلامی نباید بکنی. کما اینکه منم با توهین با تو حرف نمیزنم، مؤدبانه حرف بزن. گفتم این قرآن کتاب تازیاز؟ گفت بله. گفتم در سه جای این قرآن خدا از ایرانیان بهترین تعریف رو کرده، کتاب عرباز؟ گفت تو قرآن؟ گفتم بله. گفت از ایرانیان؟ گفتم بله. گفتم قرآن کتاب خشونته؟ آیات رحمت قرآن دو برابر آیات عذابه، کتاب خشونته؟ یه خورده ساکت شد. گفتم چقدر قرآن خواندی؟ چقدر ترجمه قرآن رو مطالعه کردی؟ ساکت شد. گفت اصلا من قرآن رو قبول نداشتم که بخونم. گفتم من یه فرصت بهت میدم، این چند تا آیه رو برو تفسیرش ترجمهش رو ببین، بعد بیا با من صحبت کن. آیا به این ایام مقدس قسم ای رفت فردا اومد؟ گفت من از شما معذرت میخوام، من نمیدونستم که خدا از ایرانیان اینگونه یاد کرده. خدامو نمیشناختم، قرآنو نمیشناختم. خب این پدر داره این خانم یا نه؟ مادر داشته یا نه؟ مربی داشته یا نه؟ اگر اینو با قرآن وصف میکردن این حرفو میزد؟ بیاییم به زهرای مرضیه اقتدا کنیم، قرآن رو دوست بداریم و فرزندانمون رو با قرآن پرورش بدهیم. یک. دوم، زهرای مرضیه فرمود و نظر و الى وجه رسول الله، دنیا رو دوست میدارم که به چهره پیغمبر نگاه کنم. زهرای مرضیه نفرمود به چهره بابام، فرمود وجه رسول الله. این دو تا پیام توشه، یکی مردم چشمتون به نگاه امام زمانتون باشه. میخوای سعادتمند بشی، دنیای خوب میدونید کی داره؟ کسی که امام زمان از زندگیش راضیه. دنیایی میارزد که دل امام زمان از زندگی من و شما شکسته نشود. و نظر الی وجه رسول الله یعنی نگاه هم به رضایت پیغمبره. ببینم رسول خدا، نماینده خدا چی میپسندد، من همونو انجام بدم. این یه مطلب. یه مطلب هم ازش احترام به پدر فهمیده میشه. جوانها، پسرها، دخترها، کسانی که پدر و مادر دارید، ادب، احترام، اکرام به بزرگتراتون رو فراموش نکنید. من امروز توی که از دبیرستان صحبت داشتم به دخترها با مطایبه گفتم، گفتم دخترها اعتقاد من اینه، گفتم الان روزه، همه گفتن بله، گفتم من همه مردم شیراز جمع بشن بگن الان شب، قبول نمی کنم، چون یقین دارم الان شما یقین دارید به شب بودن، جمعیت میلیونی جمع بشن بگن روز شما نمیپذیرید. گفتم من باورم اینه، یقینم اینه که دنیا مثل آینه است، خوبی کردی نشونت میدن، بدی کردی میبینی آثارشو. گفتم دانش آموزان محترم، اگر میخواید فردای زندگی حرمتتون شکسته نشود، امروز زندگی که فرزند خانه هستید حرمت پدر و مادراتون رو نشکنید. دختر بد اخلاق امروز، خدا دختر بد اخلاق فردا رو میذاره تو سفره زندگیش. دهنکجی به بابات میکنی، یک فرزندی به اد میدن که یک چشمت بشه عشق، یک چشمت بشه خون. بی حرمتی به بزرگترت میکنی، بی حرمتی به اد میکنن، حرمتتو میشکنن. مگر اینکه توبه کنی، مگر اینکه استغفار کنی، پشیمان بشی. گفتم میترسید بعضی از دانش آموزا، گفتن خدا نکنه به ما خدا بچه‌ای مثل ما بده. گفتم پس الحمدلله قبول دارید که دارید خلاف میکنید، دارید بیراهه میرید. خب بترس، سر خودت میاد، به خودت عمل میکنن. احترام پدر و مادرها رو رعایت کنیم. البته پدر و مادرها متقابلا محبت به فرزندان، بابا پدر با فرزند رفیق باش، اسلام دین محبته، مادر محترمه با دختر رفیق باش. من نمیتونم روی این منبر مقابل این دوربین همه حرفی بزنم، نجاش نباید گفت که چه میگذرد نسبت به بعضی از دخترهای جوان که گفتنش اشاعی فساده. دختر آمده تو منجلاب نابودی اخلاقی افتاده، میگه آقا من گرفتار این مطلب شدم، این مطلب شدم، این مطلب شدم. میگم مادرت خبر داره؟ میگه خیر. میگم بابات میدونه؟ میگه خیر. خب این ضعف مادر و پدر نیست؟ بابا رفیق باشید، محبت کنید. بچه های شما باید اول حرفشون رو بیان به شماها بزنن، نه یه جوان هرزه راهزن اخلاقی فاسد سر راه این دختر سر بشه با دو تا نامه. ذهن یک دختر رو برو باید، ولی پدر 20 سال باباشه نتونسته قلب این دختر رو نرم کنه. مادر 20 سال مادری کرده ولی نتوانسته محبت خودشو در دل این جوان ایجاد کند. او جوان چه کار داره میکنه که با یه نامه و دو تا تلفن و دو تا SMS جوان من و شما رو میدزدد و میبرد؟ ما نمیتونیم جوانمون رو حفظ کنیم. رفیق باشیم، مهربان باشیم. فرزندان نسبت به پدر و مادر ادب، پدر و مادران نسبت به فرزندانشون مهر و محبت. بیگانه نباشیم. خانم مدیری همین امروز زور آمده به من میگه حاج آقا دانش آموزی دارم، مادرش آمده میگه دیگه به من نگید بیا مدرسه، دیگه نگید دختر دیر آمد زود رفت، من کار به این دختر ندارم. خب مادر محترمه، این سلب تکلیف در پیشگاه خدا پذیرفته است؟ تو جواب خدا چی خواهی داد؟ میگه من دیگه کاری به این دختر ندارم. تمام شد، کاری ندارم، خدا از این حساب نمیخواد؟ خدا میفرماد بی انصاف، من پاک اینو گذاشتم تو دامنت، سالم دادم تحویل، چرا سالم ندادی تحویل؟ فطرت توحیدی داشت این. و سومین چیزی که حضرت زهرا میفرماد من از دنیای شماها دوست میدارم، بل انفاق فی سبیل الله، کمک به بندگان خدا، مهرورزی، دستگیری از مردم، رسیدگی به مشکلات مردم. خدا به اونایی که داده خرج کنید، مال خداست، دست شماست، بدید، خدام زیر بار منتتون نمیمونه، خدا بیشتر میده. کی داده برای خدا، خدا بهش نداده. سه چیز رو پس حضرت زهرا میفرماد من از دنیاتون دوست میدارم: پیوند با خدا، انس با قرآنه، احترام به ولی خدا، امام زمانتون یادتون نرود. در پرتو این احترام به ولی خدا، رضایت امام زمان، حرمت پدر و مادرها محفوظ بماند. و سومین مطلب هم ارتباط با مردم، مهرورزی با مردم، انفاق فی سبیل الله. الگوی تمام عیار این سه ویژگی زهرای مرضیه است. در بندگی بانویی است که اونقدر شبعا ایستاده در پیشگاه خدا مناجات کرد که پاهای او ورم کرد، حتی تتورم قدماها. شما کدوم خانم دیدید تو عبادت شبانش پاش ورم کنه؟ امام مجتبی میفرماد یه شب من تو بستر بودم، اینو هم امام حسن نقل فرموده، هم حضرت زینب، هم سیدالشهدا، من از همه اینا تو تاریخ دیدم، بارها ناظر بودن که مادر تا به سحر ایستاده در پیشگاه خدا مشغول مناجات، قائمتن در پیشگاه خدا. این در پیوند با خدا، در ادب به پدر، مهرورزی به پدر، احترام به پدر، الگوست فاطمه زهرا. در مهرورزی به فرزند، مادرای عالم باید شیوه مادری رو از زهرای مرضیه یاد بگیرن. دختر نمونه امروز کسی است که الگو پذیری از فاطمه زهرا کند. زهرای مرضیه در برابر پدر چگونه بود و پدر با او چگونه بود؟ پدران باید از پیغمبر یاد بگیرن، مادرها باید شیوه تربیت رو از زهرای مرضیه بیاموزن. و سوم انفاق فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کردن. من یه نمونه رو بگم و عرائزم رو جمع بندی کنم. خب شبها شبهای توسل و عزاداری است، عزیزان ما هم به فیض خواهند رسان. یک روز پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، یه فقیری آمد گفت یا رسول الله، گرسنه‌ام، بدهکارم، گرفتارم، کمکم کنید. زمانی بود که پیغمبرم توی سختی بودن، آیا زمانی بر مسلمان‌ها گذشت که از شدت فقر امیرالمومنین فرمود بعضی از مسلمان‌ها سنگ به شکم می‌بستند که درد گرسنگی را احساس نکنند؟ یه دانه خرما رو گاهی اوقات 10 نفر 12 نفر سر می‌کردند از فقر و گرسنگی. پیغمبرم دستشون خالی بود، این آمد تو مسجد، یا رسول الله یه کمکی میکنید؟ پیغمبر فرمود من چیزی الان ندارم بدم، اما یه جایی میفرستمت که دست خالی ردت نمیکنه. امشب میخواید برید اونجاها، کسی در خانه زهرای مرضیه رو در بزنه که دست خالی بر نمیگرده. آقا فرمودن سلمان، این فقیر رو ببر در خانه فاطمه زهرا. فاصله یه خانه و مسجد یه در بود. سلمان آمد در زد، دختر رسول خدا این فقیر آمده به پدر شما مراجعه کرده، رسول الله چیزی نداشتن بدن، ارجاعش دادن به شما و آمده از شما تقاضای کمک میکند. تاریخ مینویسد اون چی که تو خانه فاطمه زهرا ارزش مالی داشت یه پوست گوسفندی بود که این بستر شبانه امام حسن و امام حسین بود، یعنی به تعبیر امروزی ها دوشک خواب امام حسن و امام حسین بود. روزها این پوست رو زیر پا می انداختن به عنوان فرش، شبها می شد دوشک حسنین. حضرت زهرا آمدن این پوست گوسفند رو برداشتن، یه گردن بندم داشتن یادگار شب عروسی بود که عمه پیغمبر به عنوان کادوی شب عروسی به فاطمه زهرا داده بود. دختر رسول خدای گردن بندم از گردن باز کرد، آمد دم در، فرمود من عذرخواهی میکنم، چیزی غیر از اینا تو منزل نداشتیم، این گردن بند و این پوست گوسفند رو بگیر و ببر. تا این فقیر آمد به محضر رسول خدا، عشق از چهره پیغمبر جاری شد. کی رو دارید مثل زهرای مرضیه؟ کدوم عروس و سراغ دارید؟ شب عروسی دارن میبرنش خانه داماد، قبل از رسیدن به خانه داماد لباس عروسی خود را، یک خانم مستمندی صدا میزند دختر رسول خدا شما رو در جامعه عروسی دارن میبرن خانه داماد، من لباس مناسب تن ندارم. حضرت فرمود زنهای قریش بیستید. به یه خانمی فرمود برید خانه بابام رسول الله لباس تو خانم رو بیارید. لباس رو آوردن، تو اون تاریکی شب دور فاطمه زهرا رو خانمها پوشندن. لباس عروسی را عوض کرد، لباس منزل رو پوشید. لباس عروسی را قبل از رسیدن به خانه علی، خانه داماد، انفاق می کند و با لباس منزل به خانه شوهر می رود. دخترها رو باید اینجوری تربیت کرد. حالا لباس عروسی می خرن 1,500,000 تومان برای یه شب. یه خورده دوروبرت هم نگاه کن ببین فقیر نیست، گرسنه نیست. دم از فاطمه زهرا میزنی، حواست هم جمع کن. فاطمه گونه زندگی کن برادرم، خواهرم. که پیغمبر وقتی دید زهرا با لباس تو منزل آمده، فرمود پدرت به فدایت باد، ابوک به فداک، ای رسول الله به قربان تو. حق این زهرا بود بین در و دیوار قرار بگیره. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. وصیت کرد یا علی شب غسلم بده. اونقدر دلش از این مردم گرفته، اونقدر از این امت دلگیر است که نمیخواد کسی تو تشییع جنازه او بیاد. یا علی غسلنی باللیل، حنتنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل. علی شب غسلم ده، شب کفنم کن، شب هنود کن مرا، شب نماز بر من گذار، علی شب خاکم کن. ولا تعلم احدا، به کسی هم جای قبر منو نشان نده. منو یه وقت توی مجلسی عرض کردم، پدر آیت الله العظمای مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی، ایشون 40 شب در حرم امیرالمؤمنین نجف بیتوته می کند، چله می نشیند. بعد از 40 شب در عالم مکاشفه امیرالمؤمنین رو می بیند. آقا می فرمان سید محمود چی می خواهی از ما؟ میگه آقا من 40 شب اعتکاف کردم، بیتوته کردم، چله نشینی کردم، فقط یه سوال دارم از شما، قبر مادرم فاطمه کجاست؟ های مدینه رفته ها، بیدید زائرا تو مدینه یه سردرگمی دارن. بارها دیدم هی زائرا میان آج آقا قبر فاطمه یه زهرا کجاست؟ یه پای زائر تو حرمه، یه پای زائر پشت بقیه. یا فاطمه من عقده دلوا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. آیت الله سید محمود مرعشی میگه با آقا گفتم آقا قبر مادرم فاطمه کجاست؟ آقا فرمودن سید محمود مگه نمیدونی زهرا به من وصیت کرد لا تعلم احدا، این قبر رو به کسی نشان نده. این قبر باید مخفی بماند تا مهدی بیاید، مهدی بیاد پرده برداری کند، آقا بیاد از قبر مادر پرده برداری کند. آیت الله سید محمود مرعشی میگه گفتم آقا با دلم چه کنم؟ این دل هوای کوی مادر دارد، هوای قبر مادر دارد. یه جمله از علامه امینی نقل میکنن. علامه امینی فرمود به عقیده من هر شیعه ای با فاطمه زهرا محرمه. چرا؟ چون بالاخره تو این سلسله انصابتون تا صدر اسلام یه پدر بزرگ شما هم یا یک مادر بزرگ شما هم اگر سیده و علویه بوده با فاطمه زهرا محرمی. یعنی میتونید امشب خطاب مادری کنید، میتونید امشب صدا بزنید مادر. بالاخره جد اعلای شما، مادر بزرگ اعلای شما، انصاب گذشته شما، اگه یه نفر تو این چرخ سید یا سیده باشد، میتونی بگی مادرم، برا مادر گریه کنید. گفت آقا با این دل چه کار کنم؟ حضرت فرمودن سید محمود هرگاه دلت هوای قبر فاطمه کرد، پشو برو قم کنار قبر فاطمه معصومه، اونجا خودتو آرام کن، اونجا خودتو تسکین بده. آقا امیرالمؤمنین به وصیت زهرا عمل کرد. این شبها شبهای پایانی عمر بی بی است. یه وصیت کرد، وصایاشو به امیرالمومنین عنوان کرد. یه وقت حضرت دیدن فاطمه گریه میکند. برای علی خیلی سخته، اشک چشمان فاطمه رو حضرت نمیتواند ببیند. آقا فرمودن زهرا جان چرا گریه میکنی؟ یه وقت صدا زد یا علی ابکی لما تلقی من بعدی، یار علی گریه میکنم برای مصائبی که بعد از من به سراغ شما میاد. یعنی یا علی تا بودم سیلی خوردم، تازیانه خوردم که به شما جسارت نشود. بزرگ مدافع ولایت زهرا در آستانه بیماری، صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. زد عدو آتش به درب خانه اش، سوخ درب خانه و کاشانه اش. یه بیت مردا بیشتر ناله کنید، مرتضا بود و نمیدانم چرا ای صدا می زد که ای فزه بیا. یا رسول الله زهرا را ببین، پشت در افتاده بر روی زمین، از فشار در شکسته پهلویش، تازیانه زد عدو بر بزویش. همه بگیم یا زهرا، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به علمك. اللهم أجل وليك الفرج وسهل له المخرج وأوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما ذوی حقوق ما را ببخش و بیاموز، عواقب امور همه ما ها رو ختمه به خیر بفرما. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه های آخر از زمان محفوظ بدار. بر عشق و ادب و معرفت و وظیفه شناسی ما نسبت به احکام دینمان قرآن، سخنان اهل البیت روز افزون بیفزای. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما، از جمیع بلیات محفوظ بدار. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر وای طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به جمع حاضر ما واصل بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.